بسم الله الرحمن الرحیم. فرایدی را پیرامون حرف جناب سعدی و مولانا در همین درس 81 داریم. حالا باز انشاءالله در درس های آینده بهانه های پیش میاد تقدیم میکنیم. در صفحه 244 و 245 استدلالی را از جناب خیام در درخواستنامه مطرح فرمودند که جسم که نفس جوهر است و حقیقت بسیطیه که جسم و ماده نیست. فرمایش جناب ایشون در این برهان یه مقداری مباحث طبیعی روش مطرح است که دیگه مقدمه رو عرض کنیم بعد وارد برهان میشه. اصل بیان ایشون رو بخونیم، اون ما بقیه رو خودتون مطالعه میفرمایید. معلوم است که جسم را با بسیط هیچ مناسبتی نیست و حقیقت ذات مردم بسیط است، اینا قسمت پذیر و جسم قسمت پذیر است و حد جسم آن است که او را طولی و عرضی و عمقی باشد و اعراض دیگر چون خط و سطح به دو قائم است و حد بسیط آن است که مدرک اشیاست و صور علم را قابل است و او نه نقطه و نه سطح و نه سطح و نه جسم است و نه از جمله اعراض دیگر چون کمیت و کیفیت و اضافه و عین و متا و وضع و ملک و ان یفعل و ان ینفعل از این هیچ نیست، اما جوهر است به ذات خیش قائم و برهان اون که جوهر است آن است که صورت علم به دو قائم است و علم به عرض و عرض به عرض قائم نباشد الا به جوهر. درست شد که جوهر جسم نیست از بهر آن که جسم قسمت پذیر بود و او قسمت شناس است نه قسمت پذیر، که قسمت شناس قسمت پذیر نبود. پس اون جوهر را از صفت اجسام محذب باید داشتن و بدین صفت گفتن آن است که تصرف نمی ماند که او را باشد الا با جنس خیش. عبارات این بزرگوار. حرف اینجا خیلی ماشاءالله فراوانه. حالا مقدمه ای را جهت اصل برهان عرض بکنیم تا مطلب حل میشه. در مقدمه یک بحث مفردات پیدا میشه و بحث مرکب. مفردات بیانات ایشون را از بعضی از کلمات شروع میکنیم. کلمه جسم در فلسفه و در کلمات بزرگان به اطلاقاتی و به معانی مختلف آمده. یکی از کارهایی که در مسائل علمی خوب است انجام بدیم و داشته باشیم اینه که هر کلمه ای رو که میشنویم ابتداءً معانی اون کلمه رو آدم بدونه و بعد ببینه که در برهان در حرفا اون کلمه به کار گرفته میشه به کدوم یک از معانیشه، که از این تعبیر میکنن به اطلاقات کلمات. لذا بین بزرگان مرسومه که اطلاقات می‌نویسن. مثلا اطلاقات لفظ عقل، که عقل به چه معانی اطلاق شده به اصطلاح گوناگون. عقل در پیش عامه مردم و به همدیگر میگن تو عقل داری یا نداری، مثلا اینم یک نوع. عقل در اصطلاح فلسفه، عقل در اصطلاح آیون منطقی، عقل در اصطلاح اطباء، عقل در اصطلاح عرفا، عقل در قرآن. اینها اگر معانی مختلفی را که یک کلمه داره روشن بشه، آدم در رسیدن به حرفای مردم زودتر به مقصد میرسه. لذا اطلاقات می نویسم، مثلا اطلاقات عقل، اطلاقات ملک، اطلاقات مثلا فرض می فرمایید جسم، که ببینیم کلمه جسم به چه معانی اطلاق شده. جسم در اصطلاح طبیعیات فلسفه یک معنا داره که الان مورد بحثه، و همین جسم در اصطلاح فلاسفه هم یه معنای لطیفتری هم داره. حالا اون رو عرض بکنیم که دومی رو که عرض میکنیم به درس مرتبط باشه. در فلسفه گاهی اصطلاح جسم را معنا میکنن به شیء متحقق، لفظ جسم کار میگیره، به جای اینکه بگن آقا موجود متحقق میگن جسم. این اصطلاح هست. روی این اساس بعضی از حکمای قدیم بر همین معنا گفتن خدا جسم. آدم وقتی که حرفشو میبینه میگه ای بابا این که مادی شده که، میگه خدا جسمه که، در حالی که آقا با اون جسمی که معنای همین مادی و طبیعی هست با این داره نگاه میکنه، اما اون بنده خدا جسم را به معنای موجود متحقق گرفته. ولی اگه کسی بگه آقا خدا موجود متحقق است، بعد گفته، بعد نگفت که، وقت بفرمون که بگن خدا جسمه روی اون معنا. از همین جا این لطیفه، بحث تجسم اعمال در روایات خیلی عجیب میشه، که آقا میگن که در قیامت جسم میاد، معاد جسمانیه، مراد از این جسم چیه؟ ولذا اگه اطلاقات رو آدم کار بکنه میبینه که زودتر به مقصد میرسه. حالا وقتی آمده جسم رو در طبیعیات فلسفه گرفته به یک شیئی که دارای طول و عرض و عمق باشه، مثلا ماده داشته باشه، صورت طبیعی داشته باشه، از اجناس طبیعیه باشه، خب اون وقت میاد تو معاد جسمانی، حتما میخواد ماده رو درست کنه، حتما میخواد طول و عرض و عمق درست کنه، حتما میخواد تمام جهات مادی رو در نظر بگیره. اون وقت به ده ها اشکال برخورد که میکنه دیگه، یا مجبور است مقابل فلسفه بیسته، بگه فلسفه که میگه مثلا اینطور حرف فلسفه غلطه، یا اگر نه تعبد شرعی نداره میاد در مقابل شرع میسته میگه معاد جسمانی غلطه، در حالی که نه حرف فلسفه غلط است نه معاد جسمانی. آقا دقت نگرد، اطلاقات خیلی کار میرسه، ولذا این رو در کتابهای آقا تو فهرست کردیم، گفتیم که اونجایی که لفظ الفاظ معانی گوناگون دارن مثلا یه جا جمع بشه به صورت اطلاقات، اطلاقات الفاظ نوشته بشه، خودش کار عجیبیه، کار میرسن برای اهل تحقیق، برای متعلمین، محصلین خیلی کار میرسه، و نه محصلین، برای محققان، دانشمندان کار میرسه، که وقتی میان با کلمات بزرگان برخورد میکنن ببینن که مرادشون چیه. جسم الان در مقام، مراد از این جسم معنای به اصطلاح طبیعی و فلسفه طبیعی جسمه، که در طبیعیات فلسفه جسم را اینطور معنا میکنن که جسم اونیست که دارای طول و عرض و عمق داشته باشه، و البته اعراض و عوارض هم داره، اعراضش از وزنش، از حجمش، از نمیدونم رنگش، از شکلش، اینها همه میشه جزو اعراض و عوارض جسم، که به تعبیری دیگه فرمودن خط، سطح و امثال اینها که دیگه به جسم قائم میشه. باید حتما جسم باشه تا سطح باشه، جسم باید باشه تا خط باشه، الا خط بدون جسم نمیشه، سطح بدون جسم نمیشه، اون میشود جوهرش، اینها میشن اعراض و عوارضش. و چون که جسم به این معنا توش مسئله ماده هست، صورت طبیعی جسمانیه، اگر نظر مبارک شما باشه که حالا نمیدونم عزیزان همشون بودن یا نه، در درس جلد اول، بله از درس 33 ظاهرم بود که بله درس بله از درس 37 اون وقت بحث ماده و طبیعیات مادی اینها رو مطرح فرمودن که بله 37 و درس 38 و اینها رو که دیگه دوره هایی که در خدمت عزیزان بودیم اونجا مفصلا عرایضی تقدیم داشتیم تا میرسه به درس 40 و ظاهرن دوم سوم اینجوری ها 5-6-7 درسی رو در امور جسم و ماده و صورت و طبیعیات مادی و صورت اینها گذروندیم باید بحثش رو به اونجا مراجعه بفرمایید بله از 37 به بعد مفصلا اونجا عرایض رو تقدیم داشتیم حالا الان به مقداری که اینجا این درس پیاده بشه عرض میکنیم چون در جسم ماده مطرح است و صورت جسمانی حالا این صورت جسمانی یه وقتی صورت جسمانی تعبیر میکنم صرف صورت جسمانی کافی نیست باید صورت نوعیه هم باشه برای اینکه جسم یک معنای کلیه حالا این الان صورت جسمیه دارد جسمش از کدوم نوعه؟ از نوع آب، از نوع خاک، از نوع احواس، چس، عناصر اینه که ولذا فرمودن که علاوه از اینکه باید ماده باشه اون استعداد، اون منعی که در تمام این موجودات جسمانی طبیعی هست که اینها دارای ماده هستن، استعدادی هستن که میشه به صورهای گوناگون، به اشکال گوناگون و تبدیل صور بشوند پس یک استعدادی در اینها هست که این استعداد میتواند صورتی را که داره از دست بده صورت دیگر بگیره مثل اینکه فرض الان فرض چوبه بعد تبدیل میشه به خاکستر اون مثلا تبدیل میشه به خاک صورت خاک میگیره و همینجور در حال تغییر و تبدله علاوه از اینکه صورت جسمیه باید داشته باشن صورت نوعیه هم باید داشته باشن اما وقتی میاد جسم رو تعریف میکنید میفرمایید جسم اونیست که دارای طول و عرض و عمق این حرف کلی اما حالا که این جسم دارای طول و عرض و عمق هست صورت نوعیش چیه؟ آب، خاک، مثلا آتش، هواس چیه؟ اینجا دیگه عناصر اربعه صورت نوعیه موجودات را تشکیل میدن که الان آمده به صورت کلی جسم اما نه جسمی به ماه و جسم بلکه جسمی است که آبه مثلا صورت نوعیش آبه این نه این جسمی است که صورت نوعیش آب نیست صورت نوعیش خاکه اون یکی صورت نوعیش هواست این طوری و همین جور اگه تبدل پیدا کرد به صورت‌های دیگر صورت نوعیش عوض میشه اون به تعبیر جسم بودن عوض نمیشه جسمه چه میخواد آب باشه جسمه چه میخواد خاک باشه جسمه و چه هوا باشه جسمه اما اگر بخواد صورتی را که داره آب تبدیل بشه مثلا به خاک بله جسم بودنش از بین نمیره تبدل در جسم بودن نیست تبدل در صورت نوعیشه که آب بودنش رفته صورت نوعیش رفته صورت نوعیه دیگری آمده جاشو گرفته الان حرف رو میبرید در این برهان روی جسم به ماه و جسم که میفرمایید که جسم دارای طول و عرض و عمق و دیگر اعراض و عوارضه البته اعراض و عوارض هر جسمی مطابق با صورت نوعیه اون جسم پیاده میشه مثلا اگر خاک باشه اعراض و عوارض خاصی داره اگر آب باشه عوارض خاصی داره مثلا آب یک مثلا عرضش عارضش این است که سیراب میکنه مثلا خنک میکنه یا امریس روانه مایعه خاک نخه سیراب نمیکنه خنک نمیکنه مثلا یا و همچنین عوارض دیگر یا اگر صورت نوعیه مثلا هوا باشه خیلی از عوارض صورت نوعیه آب رو او نداره مثلا آب خنک میکنه اما حالا به تعبیری هوا خنک نمیکنه حالا گرچه هوا هم خودش این یکی رو آب سیراب میکنه ولی هوا سیراب نمیکنه مثلا اعراض و عوارض هر جسمی بر اساس صورت نوعیه اون جسم قابل تغییر و تبدله، که اگر صورت نوعیش جسم باشه یک سری عوارض داره، اگر چی جسم خاک باشه، اگر صورت نوعیش آب باشه یک سری عوارض داره و هاکذا همینجور اعراض و عوارض دیگر. دیگه الان یه حرفا کلی گفته شد، خیلی تشخص ندادم، فرمودن که جسم اینجوری و چون در جسم ماده به صورت جسمیه و صورت نوعیه هست، اون وقت میفرمایید به این که قابل تقسیمه، چون ماده است دیگه، توش استعداده، حجم داره، وزن داره، چه داره و میتونه آدم تقسیمش کنه. مثلا الان بیاید با همین این یک پرده هوای اینور با هوای اونور رو تقسیم میکنید، بله یه جسمی رو آدم تقسیم میکنه به دو قسم و همینجور، که حالا تجزیه اجسام که دیگه الان در عصر ما خیلی روشنه که تمام اجسام قابل تجزیه هستن، بحثش رو اونجا مبسوط و عرض محضر عزیزان رسوندیم. منتها بین آقایان در فلسفه هم راجع به جسم نه قوله، بله بین آقایون حکما در فلسفه 8 قول 9 قوله که جسم چیه، آیا جسم ماده و صورته یا جسم ترکیبی یافته از اجزاء صغار، اجزاء ریز. حالا اینجا باز اقوال مختلفه، بعضی میگن هر جسمی تشکیل یافته است از اجزاء ریزی که اون اجزاء دیگه قابل تقسیم نیستن، که قدیم ازش تعبیر میکردن به اجزاء لایتجزا، اجزایی که هرگز قابل تجزیه نیستن. بعضی هم از همون قدیم میگفتن نخیر، اجزایی که یتجزا قابل تجزیه هستن، و رسما در طبیعت در فلسفه هم فرمودن که نظریه ای را که الان جناب صدر متعلمین دیگر بزرگان تا مان ما علامه طباطبایی همه این بزرگان اصل اینا دارن، اینه که جسم قابل تجزیه است تا اون جایی که از جنبه آلات و ادوات جسم ظاهری وسیله برای تجزیه داری. حالا شکفتن شد، نمیدونم، بله به اتم رسیدن، اتم شکسته شد، باز دوباره اجزاء اتم بازم شکسته شدن بشکنن، بعد فرمودن که تا هر کجا رو میشه میشکنن، اگر دیگه وسیله برای شکستن نبود لعله به این که آینده بشکنن، اگرم نشد میگن وهم یه قاعده ای رو، یعنی یک مقداری وهم جلو میره، میگه خب حالا رسیدیم به این جز که اینجا رو دیگه نمیتونیم بشکنیم، حالا اینم اگه شکسته بشه به دو قسم چه میشه؟ عیبی نداره. تا مقداری وهم هم تجزیه میکنه، اگر وهم از تجزیه توقف کرد دیگه قد نمیده، چون وهم جزئی بینیه دیگه، عقل میاد یه قاعده کلیه ای رو وضع میکند برای مقام تجزیه. آقایت آیون تا اونجا رو رفتن، یه تجزیه ظاهری، بعد از اون تجزیه وهمانی، بعد از اون تجزیه عقلی، که عقل یه قاعده ای رو فرض میکند که هر چیزی رو که قابل به تجزیه هست به دو قسمه، هر یکی از اجزای او هم یعنی قابلیت به تقسیم شدن رو دارن و هاکذا. این دیگه الان یه مقداری که اون حرفای درس 37 و تا 43 و 4 چست اونها یه مقداری تجدید خاطر بشیم. بعد در اونجا راجع به اجزاء آب، اجزاء خاک، اجزاء هوا، آیا مسدسن، مسلسن، مربعن، بله چه هستن، اونجا فرمایشاتی رو از آقا آوردن که اگر وقت دارید مراجعه بفرمایید. چون جسم ماده و صورت نوعیه و جسمانیه دارد قابل تقسیمه، ولذا هیچ موقع جسم بسیط نمیشه. این یک اصطلاح، حالا هنوز به لفظ بسیط که رسیدیم، یه عرض کوچه که اونجا هست تقدیم میدونم، هرگز جسم بسیط نمیشه، برای اینکه تمام اجسام قابل تجزیه هستن. اینها هست، حالا اونجا راجع به نور حرف زده شد، تجزیه آب، تجزیه خاک، تجزیه هوا، تجزیه آتش، اینها دیگه فرمایشات خودتون الحمدلله اهل علوم روزمرگی تجربی هستید، که چه بسا اطلاعات شما از ما بیشترم هستم که چه بسا نیست بلکه هست. میرسیم تا به این بخش از کلامشون، میفرماید که جسم با بسیط هیچ مناسبتی نداره. الان عنایت داشته باشید، همینجور کلمات رو میخوایم معنا کنیم، مفردات این برهان رو. کلمه باز اینجا به کار رفته به نام لفظ بسیط هست آقا، الان از باب همون اطلاقات اینم خوبه. تو کتاب شریف هزار یک نکته الان مراجعه اگه بفرمایید هست، تو یکی از این نکته ها اطلاقات لفظ بسیط رو آوردن در تعلیقات بر کشف المراد جناب علامه هلی و متنش مال تجرید جناب خواجه طوسی، اونجا هم آوردن. هزار یک نکته هست که اطلاقات لفظ بسیط، بسیط در اصطلاح آقایان به چه معانی آمده. مثلا در اصطلاح قدمای ما در طب میان چیزها، اعضایی که در جسم مرکب هستن را، اینها را اصطلاح درست کردن. مثلا بینی انسان مرکب یا بسیطه؟ مثلا میگن دیگه نه بسیطه نه مرکبه، برای اینکه دوتا نداری. اما چشم، اینجا اصطلاح مرکب پیش میاد. اگر عضوی دوتا بودن میگن مرکبه، یکی از اون دوتا رو میگن بسیط. مثلا یک چشم را میگن بسیط، چشم راست باشه بسیط، چشم چپ جداگانه بسیط، اما دوتا چشم با هم اصطلاح آقایان میگن مرکب. یک دست را در طب قدیم میگوین بسیط، دوتا دست را میگوین مرکب. که مثلا اگر فرض بخونید که بسیط، دست بسیط یک کسی را اگر قطع کردن حکمش چیه، مثلا به عنوان مثال. اینجا با توجه داشت که لفظ بسیط در اینجا اصطلاح خاص داره، دیگه هر کسی را اصطلاحی داده این، هر کسی برای خودش الفاظی را به اعتبار میکنه در اختیار میگیره. یکی از الفاظ معانی لفظ بسیط را اینجا الان مطرح میفرمایند که سطح هست و به تعبیری نقطه هست و خط، اینها هم بسیط هم. این در باز عرض کردیم که در اصطلاح طبیعیات فلسفه است. حالا اون بحث این که تجزیه جسم تجزیه است، اون که حرفشو زدیم و اون حرفی نیست، مهم اون روشنه. این که الان جسم است، هر جسمی به تعبیری به این آیون میفرمایند که طرفی داره، برای اینکه اجسام محدودن دیگه، اجسام به یک نقطه ختم میشوند چون محدود به حدن. چون محدود به حدن به یک نقطه ختم میشوند، میفرمایند که اجسام به سطح ختم میشن. الان این کتاب جسمه، این به سطح ختم میشه، این الان سطحشه، اینم سطحشه، اونم سطحشه، از همه طرف سطح داره. حالا اونجا دیگه روشنه، شاید یک جسمی فقط از یک سطح تشکیل بشه، میگیم سطح مدور، مثل کره. الان کره یک سطح داره، منتها سطح مدوره، مستدیره. اما به غیر از کره که بگذاریم، دیگه اجسام دیگه مستدیر نیستن، مسطح هم. حالا سطحشون یا از دو سطح تشکیل میشه، اونجا مثل فرض در زاویه‌ای که فرمودید، مثل این که از یک سطح دیوار و از سطح دیگر. گاهی از یک جسمی از ده ها سطح تشکیل میشه، حالا اینم سطحشه، اونم سطحشه، اونجا هم سطحشه، اونورم سطحه، این طرف هم سطحه، اونم سطحه، که دیگه شاید مثلا 600 تشکیل بشه، بیشتر از 600، ولی جسمی ده ها سطح داشته باشه، مونه نیست. سطح به تعبیر آیون میفرمایند که بسیطه. الان این کتاب وقتی از این طرف که میاد، میاد در یک نقطه‌ای به اتمام میرسه، در یک نقطه‌ای به اتمام میرسه. این نقاطی که به اتمام رسید، نقاط رو کنار هم دیگر که میچینیم، میگیم این سطحشه. حالا منظور این سطح یعنی این جسم، این که خودش جسمی که، مراد از این سطح چیه؟ در فلسفه میفرمان که اون نقاطی که دیگه به اونجا رسیدید، جسم تمام شده، از اون به بعد دیگه نیست. الان میفرمایی سطح دست با سطح کتاب با هم دیگر تلاقی پیدا کردن، در حقیقت خود این جسم با اون جسم با هم دیگر ملاقات پیدا کردن، اما نه، اون نقطه تلاقیشون اون جاییست که هر دوتا جسم تمام میشن. ولی این دست الان میاد تا یک جایی اونجا تمام میشه، سطحش میشه. این کتاب هم میاد تا یک جایی که اونجا تمام میشه، اینم سطح. این دوتا سطح با هم دیگر تلاقی میکنن. سطح طرف جسمه. این طرف را، اصطلاح طرف را دقت بفرمایید. سطح جسم نیست، اون جاییست که جسم تمام میشه. روی این اساس میفرمون سطح امر عدمی. این حد داشته باشید که همیشه طرف هر شیئی پایانشه، نفادشه. مثل که الان شما یه خطی رو میکشید، میگید این خط 1 متر 20 سانتی یعنی چی؟ یعنی برای اینکه طرف داره به یک نقطه تمام میشه. اون نقطه‌ای که از این طرف تمام شده با اون نقطه‌ای که از اون ور تمام شده، بله، بین این دو تا نقطه که طرف این خطه میشه 20 سانت. پس میفرمایید که اون طرفش یعنی اون سانت 20. میگید نه، سانت 20 خود اون متره، اون مثلا جزء 20 سانته. منظور از این طرف شما چیه؟ اون آخرین نقطه ای که اون آخرین نقطه هم باز جز این جسمه، اونجا رو میفرمایید طرف؟ میفرمایید نه، اونم باز خود جسمه. اونجایی که دیگه جسم تمام میشود، دیگه یک اعتبار اینطوری در فلسفه میفرمایید، جسم طرفش میشود سطح، سطح طرفش میشه خط. الان این سطحه، این سطح تا کجا تمام میشه؟ تا یه جایی که بله دیگه تبدیل میشه به نهایت. حالا اگر سطح سطح مستدیر باشه، خطی که این سطح به اون خط به اتمام میرسه میشه خط مستدیر. اما اگر سطح مسطح باشه، مستدیر نباشه، میبینید که نخیر، میرسه به یک نقطه‌ای که اون نقطه دیگه نهایتش نفاتش خط میشه. حالا این خط یا مستقیمه یا شکسته است یا منحنیه، اونا هرچه هست دیگه روشن. خود خط هم باز به چی تمام میشه آقا جان؟ به نقطه. یعنی از یک نقطه خط آغاز میشه و به تعبیری به یک نقطه خط میشه، مگر اینکه خط رو آدم لایتناهی فرضش بکنه. اما خطی که بخواد روی جسم به عنوان عوارض جسم پیاده بشه، که الان ما میخواییم اعراض بگیریم، خط را به سطح را از اعراض جسم میگیریم. اگر عرض شد، عرض قائم به جوهره. اگر جوهر که خود جسم است محدود است به یک نقطه تمام میشه، قطعا خط پایان پذیری داره، سطح هم پایان پذیری داره، ولذا این جسم به سطح ختم میشه، سطح هم به خط ختم میشه و خط هم به نقطه ختم میشود، که دیگه نقطه نفاد خط است، نقطه امر وجودی نیست. الان یه نهت میفرمایید؟ تو الان ما نقطه میفرماییم، ذهن مبارک بلافاصله میرید یه نقطه‌ای که مثلا زیر کلمه با مینویسید، میرید این نقطه. نه، اون نقطه در اصطلاح ریاضیه، این نقطه در اصطلاح طبیعیات فلسفه است. نقطه در اصطلاح طبیعیات فلسفه فرق میکنه با اون نقطه‌ای رو که آیون در ریاضیات مثلا اون رو به کار میگیرن، که نقطه در طبیعیات فلسفه یه امر وجودی نیست. نقطه اون جایی است که دیگه خط تمام می شود. حالا این خطی که الان داریم عرض کردیم 20 سانت، یعنی 19 سانت و مثلا اگر هر سانتی چند میل باشه، اون میل آخر آخر اون سانت آخری رو می فرمایید اون نقطه؟ نه، اونم باز نیست، برای اینکه اون خودش خطه، اون جزئی از خطه. اگر این خط را بخواهیم مثلا چیز کنیم، بعد اون بحثی رو که در ریاضیات دارید توجه داشته باشید، با این نقطه در اینجا خلق نشه. اینجا میفرمایید که نقطه طرف خطه، نه نقطه تشکیل دهنده خطه. یه وقتی شما این نقطه های ریاضی رو کنار هم دیگر میچینید، اینا رو بینشون ارتباط برقرار میکنید، میشه یک خط، میشه یه الف. اگه نقطه ها رو چیز میکنید، مثل در رسم الخط ها، در خط خوشنویسی ها، مثلا میگن الف تشکیل یافته از 3 تا نقطه است، از 4 نقطه یه. ب رو که میخواد بگیرید، اون گوشه اولیش مثلا باید 1 نقطه باشه، بعد طول اون چیزش مثلا باید به اندازه 3 نقطه باشه یا 4 نقطه باشه، دیگه مطابق با خطها باید ترسیم میشه، اونجا باید 1 نقطه باشه. اینها یه بحثیه. اون نقطه‌ای هم که شما نقطه میزنید، 20 نقطه رو کنار هم دیگر میچینید، دیگه مطابق با اون نوک قلم جنابالیه. یه وقتی ماشاءالله یه نوک قلمیست که یه نقطه بزنه، بله، به اندازه مثلا بله 5 سانت رو میگید. یه وقتی نوک قلمیست که نباید 20 نقطه بذارید کنار هم دیگه تا یه خط 1 سانتی 2 سانتی، اون نقطه نیست. اینها الان همه در مطابق با طبیعیات فلسفه پیاده شده. نقطه در طبیعیات فلسفه اون پایان و انتهای خط است که از اون به بعد دیگه خط نیست. از اون به بعد خط نیست، ازش نقطه رو باید که میفرمایید طرف خطه. این هم مال این بس. چون جسم قسمت پذیر داره اینها. حد، بازم یکی از کلمه‌ای که الان در اینجا داریم کلمه حده. حد را در کتابها تعریف میکنن به چی تعبیر که تعریف شی قرار بگیرد میگن حد اون شیه. اینم باز یک اصطلاح. مثلا شما رو میفرمایند که بسیط رو تعریف بفرمایید، خب هر چی که تعریف کردید اون میگن حد بسیط. به شما میگن آقا آب رو تعریف کنید، الان اصطلاح حدی که اینجا داریم، آب رو تعریف بفرمایید. فرض میفرمایید آب یک موجودی است، مایع جسمانی روان، مثلا خنک کننده است، چه این تعریف شما رو میگوین حد آب، حد تعبیر به حد. خط رو تعریف بکنید، تعریف میکنید میگید خط اونیست که فرض مثلا طرف سطح هست، این الان میشود حد خط. موجود مجرد رو تعریف بفرمایید، مجرد عقلی، میگید آقا موجود مجرد عقلی یک موجودی است که هم ذاتن از ماده جداست، هم در مقام فعلش از ماده جداست. اینو میفرمایید حد عقل. الان اصطلاح حدی که در اینجا به کار رفته روی این اساسه، ولذا میفرمایید بسیط حدش چیه یعنی تعریفش چیه، جسم حدش چیه یعنی تعریفش چیه، جوهر تعریفش چیه حدش چیه. این هم یک اصطلاح. خیلی خب راجع به بسیط، بسیط را یک اصطلاح فرمودید که اطلاق بر سطح میشه که سطح بسیطه. گاهی هم بسیط را اطلاق بر خود خط میکنید که عرضش را مطلبش رو به عرض رسوند. گاهی بسیط در مقابل مرکب عنوان میشه. بسیط در مقابل مرکب در اصطلاح اطبا یه معنا داره. دو تا دست رو میگن بسیط، یه دست میگن مرکب، یه دست رو میگن بسیط. اما بسیط و مرکب در اصطلاح طبیعیات فلسفه، عناصر اولیه را در فلسفه میگن بسیط. آب، آب خالص، خاک خالص، هوای خالص و آتش خالص میگن بسیطه. اما حالا اگر آمدیم آب و خاک و هوا و آتش با همدیگر ممزود شدن، مجموعاً آمدن یه چیزی رو تشکیل دادن، اون شیء مرکب از این اجزاء بسیط رو میگویید، میفرمایید مرکب. الان میفرمایید جسم، یه وقتی جسم بسیطه، یه وقتی جسم مرکبه. جسم بسیط چیه؟ عناصر اولیه آب، خاک، هوا، فلان. جسم مرکب چیه؟ این هم ماشاءالله موجودات، این آبها، خاک، درختها، نمیدونم سنگها، اینها که این شو، این همه ترکیب یافته از اجزا هستن. وقت اینجا نفرمایید که آقا شما اگر پس اینه، پس میفرمایید که بسیطه یعنی از عناصر اولیه رو قابل به تجزیه نیستی. اینجا عنایت داشته باشید که اینها میفرمایند که آب بودن را، خاک بودن را جدا فرض بفرمایید، به لحاظ این که در مقابل مرکب که تشکیلی یافته از این چند تاست ما میگیم بسیطه. بله حالا خود خاک مثلا تجزیه بپذیره، اون بحث دیگره. آیا عناصر اولیه باز تجزیه پذیری دارن یا ندارن؟ همون درس 37 به بعد اونجا فرمودن که بله، آب قابل تجزیه است، خاک قابل تجزیه، خود این عناصر اربعه چارگانه، حالا که امروز میگن که عناصر 129 تا، بله 128 هم رفت، نمیدونم بنده چند جا اینجوری دیدم. خیلی خوب، حالا چه دعوایی، هرچی شد چیکار داریم عدد تهیه کنیم، هرچی میخواد بره، حالا اونه. اما این آقایون در قدیم میفرمودن کلیات عناصر، این اصطلاح هم آقایان دارن و این رو هم چقدر خوب اینا فکر آینده هم کردن، گفتن آقا ما استقصا کردیم این اندازه رو الان یافتیم، در جستجوی ما اون چرا که به صورت کلی یافتیم این چارتاست، آب و خاک و هوا و آتشه، حالا دیگه از اینها میشه ماشاءالله اینقدر عناصر استخراج بکنن، اینا مانعی نداره. خیلی خوب، یک فصل اصطلاح بسیط اصطلاحی است که به عناصر اربعه اطلاق میشه در مقابل مرکب که مزاج و امتزاج مطرحه. الان میبینید که مثلا بدن جناب عالی ممزوج شده است از چیزهای مختلف، هم میبینید غذای مادی میخواید، نون میخواید که خاکش رو تامین کنید، هم آب میخواید که آبش رو تامین بفرمایید، هم باید نفس بکشید که هوا رو تامین کنید، هم باید بدن یه مقدار حرارت حالا دیگه اجسام مطابق با طبیعتشون بر جسم امتزاج یافته انسان حرارت بدنش متعادلش 37 و فلان اینا دیگه برسه به 39 و 40 و اینا دیگه ولی میگیم آقا تب کرده حرارت بالا رفته. همونطوری که این جسم اصلش ترکیب یافته است از عناصر، در مقام بقاش هم از عناصر نیازمنده، آب میخواد، خاک میخواد، هوا میخواد، آتش میخواد که همینجور ادارش کنه. اینها رو حالا تو اونجا حرفایی دارن که اگر جسم از عناصر ابتدا امتزاج پیدا میکنه، امتزاج یعنی ممزوج میشه، مخلوط میشه، آب و خاک اینا مخلوط میشن، بعد بر اساس اون نظم طبیعیشون به صورهای گوناگون میبینی مزاج پیدا میکنن. الان جسم من و شما یه مزاج خاصی داره، حالا اینجا دیگه بحث مزاج خیلی ماشاءالله عجیب در کتابهای طب آقایان مزاج، حالا آیا کل بدن دارای یک مزاجه؟ یک مزاج کلیه، مثلا آقا مزاجش طبعش گرمه، سرده، نرمه، چهز، فلانه، یا مزاج حالا هر عضوی باز مزاج جداگانه داشته باشه، چشم مزاج خاص داره، گوش مزاج خاصی داره، اعضا و جوارح تک تک هر کدام مزاج خاصی دارن که دیگه این حرفا رو ملاحظه میفرمایید. خیلی خوب. بعد تا میرسید به این بخش که میفرمایید که میفرمان در صفحه 245 او نه نقطه و نه سطر و نه سطح و نه جسم است و نه از جمله اعراض دیگر چون کمیت، کیفیت، اضافه، عین، متاع، وضع، ملک، ان یفعل و ان ینفعه که اینها میشه مقولات مثل اعراض. اعراض اعراض کمیت قد، مثلا یک متر بودن، دو متر بودن، جسم کمیت داره اما اونی را که بسیط است کم نداره، مثلا در بسیط کم مطرح نیست، البته بسیطی که الان در اینجا میخواییم مقابل چیز بگیم. کیفیت دیگه روشنه، ای الان کیفیتش مثلا خوبه یا بده، بله شیرینه یا نیست از باب کیف، حالا یا کیف محسوسه، کیف محسوس هم مختلف، کیف محسوس مبصر، کیف محسوس بله مسموم، کیف محسوس مشموم، کیف محسوسات ماشاءالله فراوان، کیف نفسانیه، حالات جنابالی، افکار، حالات، حالا افکار الان عجله نکنیم، حالات، حال انسان مختلفه، گاهی کدره، گاهی گرفته، گاهی خوشحاله، گاهی ناراحته، گاهی از کسی بغض داره، گاهی نسبت به کسی علاقه داره، دیگه اینها دیگه اخلاق به یک تعبیری میشود از شعب مباحث ریه فلسفی. فلسفه وقتی در حالا فلسفه وقتی میاد اعراض را عوارض رو که بررسی میکنه، یکی از عوارضش کیفه. کیف چهار قسم داره در فلسفه، کیف محسوسه، کیف نفسانیه و کیف دو قسم دیگر یادم رفته که میخوره به خط منحنی باشه، خط مستدیر باشه، خط مستقیم باشه، اینها همه جزء کیفیات در فلسفه مطرحه که اعراض و عوارضی است که عارض بر خط میشه، مثلا یه خط مستقیمه، این میشه کیف خط، کیف حالا الان فراموش کردم اصطلاح خاص داره، این درخت مستقیمه ولی اون قدش میشه کمش، مستقیم بودن این قدش میشه کیفش، این هم یکی مثلا جنابالی قد جسم اینها ماشاءالله خیلی فرمایشات فراوان دارن. بله اینم مال کیف که اخلاق را جزء شعب فلسفه میگیرن و حقه اخلاق اون خلق و خویی است که بر نفس عارض میشه، خلق و خویی است که بر نفس عارض میشه، نفس میشه جوهر، خلق و خوی ایشون دیگه الان آقا ایشون بد اخلاقه، خوش اخلاقه، الان دیگه ناراحته، الان خیلی خوشحاله، بله معمولا زود رنج، دیر رنج، اینا حالات، اینها میشه جزء اعراض و عوارض کیف. اضافه، بله این آقا نسبت به اون آقا پدره، اون نسبت به این پسره، به اضافه هم این مکان داشتن، هر جسمی دارای مکانی که حالا اینها همش بحث داره، مکان در اصطلاح متعارفی که تو ذهنمون هست، الان ما اینجا نشستیم میگیم آقا این نیم متر یا این 20 سانتی در 20 سانتی مکان منه، این مکان نیست، اصطلاح عرض بودن عین مکان در فلسفه در مقولات عشق غیر از این اصطلاح مکانی است که آیون مطرح میکنن. مثلا در فقه میگن مکان نمازگزار باید پاک باشه، این مکان غیر از اون مکانی است که در فلسفه مطرح. متا زمان اینها باز همه حرف میخواد. وضع ما شاید اینجا الان جناب عالی نشستی، الان وضع جوریه که روی شما به طرف قبله است، پشت به طرف مثلا پشت قبله، سمت راستتون چه؟ ما الان که اینجا نشستیم وضع ما جور دیگریه. این هم میشه اعراض و عوارض هر جسمی وضع داره. وضع او رو نسبت به بیرون او باید ما حساب کرد، یا وضعش وضع تمام مقوله است یا بله نیمه مقوله. حرفایی رو که بعضی مواقع به عرض سندیم. ملک اون هم باز اینجا فرمایشاتی در باب ملک داره. ان یفعل تأثیر دهندگی، ان ینفعل تأثیر پذیری. این الان آتشه داره گرم میکنه، گرم کردنش میشه ان یفعل، اون که داره گرم میشه کم کم داره داغ میشه، میشه ان ینفعل. خب خدا پدر آمرزیده، اینقدر الفاظ رو کجا داشتی آورد؟ خیلی. تا بعد آمدن در مقام برهان، قسمت پذیری هم که روشنه، قسمت شناس هم که روشنه. اینها را این راجع به چیز بحث بود، مفردات بحث. بله. اصطلاح بسیط رو باز هم یک معنای دیگر هم می‌فرمایند که بسیط، گاهی از بسیط مرادشون موجود مجرد از ماده و طبیعیات و جسمانیات، که الان در مقام ما لفظ بسیطی را که به کار رفته بسیط در اصطلاح ریاضیات نیست، بسیط در اصطلاح خط و سطح و اینها نیست، بسیط در اصطلاح اون آیون در مقابل مرکب، به معنای این که فرض می فرمایید که عناصر اولیه بسیطن، مقابلشون امتزاج اونها مرکبن، این نه. مراد از این که می فرماید نفس بسیط است و مناسبتی با جسم نداره و اینها، مراد این بسیط این است که یعنی نفس مجرده، موجود مجرده مثلا از ماده و احکام ماده است. مراد از بسیط اینه که اینم انشالله بهش میرسیم. اما اصل برهان این آقا، چقدر وقت داریم آقا؟ چرا امروز زود خسته شدیم؟ خیلی چشم من چشم آقا من. این مفردات بحث باز آقا جون ببینیم، مفردات باز نداریم که باز وسط چیز گیر نکنیم. بله ظاهرن دیگه گذشت. اما اصل برهان این بزرگوار، برهانیشون بر یک شکلی پیاده میشه. شکل برهانشون شکل اول در منطق نیست، البته حالا عرض میکنیم که تا روشن میشه. ایشون میفرمان به این که جسم با بسیط هیچ مناسبتی با هم ندارن. از همینجا مقدمه میخوام بگیرن که بگن که نفس بسیطه، حقیقت ذات مردم بسیطه، و چون بسیط است هیچ مناسبتی بین نفس و جسم نیست، و از همینجا استدلال اقامه بکنن که نفس جوهر بسیطه. تعبیرشون اینه که جسم و نفس رو که با هم دیگر مقایسه میکنیم، جسم قسمت پذیره ولی نفس قسمت ناپذیره. اون خلاصه فرمایش ایشون در این استدلال و برهان همین یک کلمه است. چرا نفس جسم مثلا مادی نیست، طبیعی نیست؟ برای اینکه جسم قسمت پذیری داره اما نفس قسمت پذیری نداره. این خلاصه فرمایش ایشون. این همه بله مفردات رو ایمان ور کردیم برای همین جمله. بله حالا جسم قسمت پذیری داره، جسم چی هست که قسمت پذیری داره؟ اون حرفای قبلی در مفردات بحث که دیگه گذشت عنایت می‌فرمایید. ولی نفس قسمت پذیری نداره، بلکه نفس قسمت شناسه. بله میشناسه که بله این تقسیم میشه اون تقسیم نمیشه، اما خودش تقسیم نمیشه. نفس او و ذات او قسمت پذیری نداره. این رو به صورت اینجوری برهان اقامه کردن که حقیقت ذات مردم بسیط است، قسمت ناقسمت پذیر و جسم قسمت پذیر است، پس حقیقت ذات مردم جسم نیست. برهان به این صورته، حقیقت ذات مردم بسیط است، ناقسمت پذیر و جسم قسمت پذیر است، پس حقیقت ذات مردم جسم نیست. این خلاصه برهانی شد. خیلی بعد حالا اومدن در مقام عبارت فرمودن که حد جسم، تعریف جسم اینه که طول و عرض و عمق داشته باشه و امثال اینها، و حد بسیط اینه. منتها حالا اینجا خیلی شیرین پیاده فرمودن، جسم را تعریف می‌فرمایید در مسائل طبیعی که طول و عرض و عمق و اعراض و عوارض داره، این تعریف جسمه. اما ایشون آمده بسیط رو که داره تعریف میکنه، میگه بسیط اونیست که مدرک اشیاست و صورت علم رو قابل است. این خیلی حرف شریفی که هست آقا، این رو خیلی دنبال میفرمایند که باید خیلی روش دقت کرد. هر کجا بسیط به اصطلاح این معنا، که بسیط در مقابل به اصطلاح جسم، که بسیط می شود مجرد و غیر بسیط می شود مادی. پس مراد از این مجرد بسیط یعنی موجود مجرد. هر موجودی که مجرد باشد مدرک اشیاست، اشیاء رو ادراک می کند، حقایق نظام هستی رو ادراک می کند. و این تعبیر شریف که می‌فرمایند تعریف بسیط اصلا این است که اون است که اشیاء رو ادراک می‌کنه. خب حالا اینها تا بمونه، یواش یواش حرفا قوی‌تر بشه تا ببینیم که باید چی در بیا. بله، تا ببینیم که در متن وجودی هر شیئی مثل این که بسیط نهفته شده، اگر برسیم به جایی که بگیم که کل موجودات نظام هستی دارای شعورن، اون آیه شریفه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه مشغول تسبیحن، از اون برم که تسبیح را اگر تکوینی بگیریم حرفیه، اما اگر تسبیح را تسبیح بله حقیقی گرفتیم، گفتیم نه واقعا دارن تسبیح میکنن، و تسبیح مستلزم شعوره، یعنی مبتنیست بر شعور و ادراک. اون وقت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل موجودات نظام هستی، بله اون چرا که در زمین است با تمام وسعتش، و اون چرا که در آسمون هاست با همه سعی وجودیشون، همه تسبیح گوی حقا. پس اینها اگه تسبیح میگوین شعور دارن، که اگر شعور دارن پس مدرکن، که اون وقت این یسبحو که همه جا رو گرفته، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پس تمام اجسام، تمام موجودات، آبها، درختها، سنگها، مدرها، حجرها، همه که مشغول تسبیحن، که و همه این تسبیحگوها که تسبیحشون مترتب بر شعور، بر آگاهی، بر ادراک، پس اینا هم که مدرکن، که چه شد جسم قرار شد که مدرک نباشه، اونی که بسیط است مدرک باشه. پس روی این بساط تمام موجودات طبیعی هم می شوند بسیط. ولی آقا جان، تمام موجودات طبیعی هم پس باید بشن بسیط، باید این که جسم هم. و این جمله که حد بسیط آن است که مدرک اشیا باشه، ولی اصلا تعریف بسیط، بسیط یعنی ادراک، توجه داشته باشی، اصلا بسیط یعنی ادراک و شعور، یعنی یافتن، یعنی رسیدن، یعنی به واقع اصابت کردن. خب اگر معنای بسیط یعنی مدرک، ادراک کردن، اصلا بسیط یعنی ادراک کردن دیگه، ادراک کننده، ادراک، شعور، آگاهی. از اون برم که اونجا می فرماد همه تسبیح گو، تسبیح هم که مستلزم و مبتنیست بر ادراک، پس کل موجودات یک پارچه شعور ادراک هم. کل موجودات نظام هستی یک پارچه شعور ادراکن، یک پارچه. هیچ موجودی را ما نداریم که شعور ادراک نداشته باشه. پس متن وجودی هر شیئی ادراکه، این را دیگه تو درس اول اون کلمه به ظاهر کار خودشو میکنه. بله حالا به ظاهر میگیم که اینها جسمن و مثلا هیچ حس و حرکت ندارن، هیچ ادراک ندارن، هیچ شعوری ندارن. اونها نباتن، حس و حرکت دارن و تعبیری حس مادی دارن اما شعور و ادراک ندارن. میرسیم تا به حیوان، اینها علاوه از اینکه جسم دارن و حرکت دارن و حس و آگاهی اینها ادراک و شعور هم دارن، تا میرسیم به جنابالی انسان که علاوه از همه اینها چیزهای دیگر هم داری. این کلمه به ظاهر اونجا کار میرسه. الان هم به ظاهر میگیم اینها جسمن و غیر از اینها که جسمن یک سری موجودات هم بسیطن. اون بسیطها مدرکن، ادراک دارن، اجسام ادراک ندارن و روی این برهان حرف پیاده میشه که پس حقیقت ذات مردم که ادراک کننده است، ظرف علمه و آیه علم است، ادراک میکند، پس معلومه که جسم نیست. ولی اگر حقیقت ذات مردم جسم بود، باید اون حقیقت هم قسمت پذیری بود. الان اصل عمده حرف را روی اون قسمت پذیری داریم برهان رو اقامه میکنیم که یه وقتی نفرمایید که آقا اگه این باشه پس این برهان هم برمیگرده به همون براهین قبلی، چون اولین برهانی که بر تجرد نفس اقامه شد اینه که نفس وعا و ظرف علمه و چون علم مجرد است پس با ظرف او هم مجرد باشه. ولی این برگشتش به اونجاست. بلکه اینجا میخوام بگیم که حقیقت ذات مردم ادراک میکنه و بسیطه و چون ادراک میکند و بسیط است، بسیط قسمت ناپذیره و اگر بخواد جسم باشه باید قسمت پذیر باشه. و حال این که میبینیم نه، چون مدرک است بسیطه و قسمت ناپذیره، از این راه دارم وارد میشه. خب حالا این جمله رو یه مقداری اگر شد دنبال میکنیم. از اینجا باید توجه داشت که در علم حصولی موجودات تقسیم بندی می شود. در علم حصولی موجودات تقسیم بندی می شود، مراتب پیدا می کنند و بعضی ها رو زیشعور، بعضی ها رو بیشعور، بعضی ها رو مادی انسویی، بعضی ها رو بله مجرد انسویی می کنیم. اما اگر علم به علم شهودی برسد دیگه یک پارچه نظام هستی می شود مشهود انسان و در حضور انسان و همه یک پارچه می شوند انسویی. در علم شهودی دیگه انسویی و انسویی نداریم. کسی به علم شهودی و علم حضوری برسد کل نظام هستی یک پارچه بر اساس توحید صمدی الهی می شود، یک پارچه می شود حق، یک پارچه می شود انسویی. اصلا انسویی و انسویی نداریم. اما روی مبنای علم حصولی که با این جایی ها انس گرفته، از این جایی ها معنوس بودنش باعث شده که از اونجا افتاده، دیگه گرفتاری ها پیش میاد. اما علم شهودی نه خیر، علم شهودی به آب رسیدن، علم شهودی آرام گرفتن، علم شهودی یافتن است، ذوق. اون وقت دیگه دنبال خدا نمیگرده و دیگه کجا باشه که اون نباشه. این علم حصولی است که دنبال میگردونه، میگه آها اینها که این که درخته، اون که حیوانه، اینم که کوه، اونم که بله آبه، اونم که مثلا انسان‌ها هستن، پس دنبال یه خدا بگرد که پیداشون بفرمایی. علم حصولی آدم رو به دنبال خدا میبرد که آدم بگردد پیدا کنه. ولذا چون اکثری مردم با علم حصولی هستن همش کوکو میکنن، اما اون که با علم شهودی است هوهو میکنن. خیلی. این مقدار رو عنایت بفرمایید که بعد خود برهان رو میخونید، باز اگر عرایض خاصی باشه تقدیم میکنیم تا برسیم به مطالب بعدی که فرمایشات ایشون رو بعد برسیم. الحمدلله.